رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شرکت سامانیر تاجیکستان در یک آگهی به مشتریان خود اعلان کرد که پرواز هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند را به 7 شهر روسیه قطع میکند. این تصمیم به گفته مسئولان شرکت مجبوری و بر اساس برقیه روس اویاسیا گرفته شده است. این برقیه روز 31 مارس امسال دسترس گردید. مسئولان سامانیر میگویند بنا به برقیه روس اویاسیا از ساعت 12 شب 2 اپریل اجرای پروازها از دوشنبه به یکاترینبورگ، ایرکوتسک، قزان، کراسنودار، کراسنویارسک، سنگ پیتربورگ، سوچی و از خوجند به قزان و سنگ پیتربورگ و برعکس من می شود. اینچنین به گفته آنها مهلت اجازتنامه پرواز در خط سیر خوجند مسکو نیز این ماه به آخر خواهد رسید. جانب روسیه این طلبش را به تصدیق نشدنی درخواست اورالسکی اویالینی در مورد اجرای پروازها از جانب وزارت نقلیات تاجیکستان رفت داده است. شرکت سامانیر برای پیش آمدن این مشکل از مسافران عذر خواسته و وعده داده است که پول بلیت آنها را برمیگرداند. امان تولیف رئیس ولایت کیمروو روسیه پس از تقریبا یک هفته سوختار در مرکز تجارتی زیمنیا ویشنیا که جان 64 نفر از جمله 10 نورس را ربود استعفا داد. او گفت که با خواهش خود از کار رفت. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 اپریل درخواست استعفای تولیف را پذیرفت. سرگئی سیویلیف رئیس نوی ولایت کیمروو تعیین شده است. امان تولیف هنگام اعلان استعفایش در یک نوار ویدیو بار دیگر از هلاکت 10 نفر در سوختار روز 25 مارس در کیمروو ابراز تأسف کرده به نزدیکان آنها همدردی بیان نمود. تولیف 73 ساله از سال 1997 حاکم کیمروو بود. او و زیردستانش پس از سوختار مرگبار مورد انتقاد شدید جامعه قرار گرفتند. سوختار روز 25 مارس در مرکز تجارتی زیمنیا ویشنیا در کیمروو 64 نفر از جمله 41 کودک را کشته بر جای گذاشت. مقامات گفتند در این حادثه بیش از 70 نفر دیگر مجروح شده است. بازداشت و اخراج 6 شهروند ترکیه با اتهام همکاری با جنبش فتح‌الله گولن در کوسوو بحثی گرمی را میان رهبریت دو کشور برپا کرد. راموش هرادینای نخست وزیر کوسوو گفت که از عملیات بازداشت و اخراج 6 شهروند ترکیه در کشورش آگاه نبود و به این خاطر وزیر امور داخلی و رئیس امنیت را از کار راند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هرادینای را برای چنین برخوردش تنقید کرد. وی روز 31 مارس گفت اخراج 6 نفر در ارتباط با مکتب جنبش فتح‌الله گولن صورت گرفت. اردوغان میگوید به خاطر برکناری وزیر امور داخلی و رئیس امنیت کوسوو غمگین شده است.
من طبیعی شیمدی سوریورم ای کوسوانن باشبکانی.
اردوغان میگوید سوالی من به نخست وزیر کوسوو این است، با دستوری که چنین تصمیم را گرفتید از کی باز آنهایی را حمایت میکنید که قصد تبدلات دولتی در ترکیه را داشتند؟ ما دومین کشوری بودیم که کوسوو را به رسمیت شناختیم. آمریکا یکمین کشور بود، ما دومین بودیم. مگر این را نمیدانید؟ چگونه میتوانید از آدمان حمایت کنید که کوشش تبدلات دولتی علیه ترکیه کشور دوست کوسوو را داشتند؟ جواب این را خواهد داد.
ضربه girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin? Bunun hesabını sen de vereceksin.
قبلا دیدبان حقوق بشر از مقام های کوسوو به خاطر بازداشت و اخراج 6 شهروند ترکیه انتقاد کرده بود. انکارا ادعا دارد که فتح‌الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا در تبادلات نافرجام سال 2016 در ترکیه دست دارد، اما گولن این ادعا را رد کرده است. مخالفان حکومت آذربایجان در یک گردی همایی اعتراضی از مقامات خواستند که زندانی های سیاسی را آزاد کنند. این گردی همایی روز 31 مارس از طرف گروهی مساوات و شورای ملی نیروهای دموکراتیک آذربایجان در باکو برگزار شد. این در حالی است که به برگزاری انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی آذربایجان کمتر از 2 هفته دیگر مانده است. تخمین زده می شود که الهام علیوف پرزیدنت فعلی برای 7 سال دیگر ریاست جمهوری آذربایجان را بر عهده خواهد گرفت. و کمیته تفتیشاتی روسیه از فرزان سلیموف زاده تاجیکستان که روز 25 مارس امسال برای نجات 10 نفر از سوختار در مرکز تجارتی زیمنیا ویشنیا کیمروو کمک کرده بود قدردانی نمود. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه روز 31 مارس در کیمروو با فرزان سلیموف و 3 نفر دیگر ملاقات کرده است. او گفته است این افراد جان خود را در خطر گذاشته به آدمان یاری دادند و قهرمانی واقعی را به نمایش گذاشتند. فرزان سلیموف روز 1 اپریل در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت این واخوری و تقدیم افتخارنامه و مدال برایش ناگهانی بود. سلیموف میگوید هرچند در روز سوختار تاجیکان دیگر نیز به نجات آدمان شتافته بودند، اما فقط او به ملاقات دعوت شده است. قدردانی از فرزان سلیمو و سه همکاری روسی او در مرکز تجارتی زیمنی ویشنیا در حال صورت گرفت که مطبوعات روسیه چند روز باز درباره کارنمایی آنها گزارش میدهند. فرزان سلیمو زاده شهر دوشنبه بوده، سال 2003 به روسیه رفته است. او پس از ختم دانشگاه برای کار و زندگی این کشور را انتخاب کرد. حالا با زن و سه فرزندش در شهر کیمروا به سر می برد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
از 1 اپریل سال جاری شرکت مخابراتی وویلان نرخ‌گذاری در چند تعرفه را بازگران میکند. به این ترتیب نرخ تعرفه های مفید، دسترس، فایدناک، عادی، سغدیان و سیاه و بدخشان بالا رفتند. تفصیل بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. نرخ زنگ های برآمد در داخل شبکه تا به زنگ های برآمد در حدود تاجیکستان و SMS و MMS ها برای 1 مگابایت ترافیک عمومی از 37 تا 70 درهم بالا رفتند. در مدت در روز اخیر این برای بار دوم که تعرفه های شرکت وویلان موبایل گران می شوند. روز 19 مرد برخی از تعرفه های این شرکت بالا رفته بود. امیدی نظر، یکی از مشتریان شرکت های موبایلی در شهر قرغان‌تپه می گوید پس از بالا رفتن نرخ خدمت رسانی در شرکت سل و وویلان تصمیم گرفت از بحر خدمت رسانی آنها گذرد و می گوید
در حقیقتن هر کسی که اگر اون اندازه محصولات دیل خو محصولات باشه، نه فقط شرکت های موبایلی، دیل خو اندازه محصولات اگر قیمتش بالا رود، هر یک استعمال کننده، هر یک استفاده برنده نگران میشه.
امید برای نظر است که شرکت ها را می باید در برابر آن که نرخ گفتگوی تلفنی را بالا ببرند، باید فکر و اندیشه مشتریان را نیز به انابت گیرند. طلبی میرزا دیگر از مشتری در شهر دوشنبه میگوید بالا رفتن نرخ تعرفه ها در شرکت وویلان وضع مالی او و خانواده اش را سنگین تر میکند. طلب میگوید
در حد با بعضی همه گفتها و بانش ندادیم، ما یک چند دیدم تا 4-5 دیدم باید که همه مبلغ تلفن، یعنی که هر یک زنگ تلفنی باید 4-5 دیدم قیمت شود، این بزرگی که هر یک کافی تاجیکستان میشود.
مسئولان شرکت وویلان هرچند سبب بالا بردن این نرخنامه ها را به موافقت خدمات ضد انحصاری رب میدهند، اما میگویند نرخ این تعرفه ها در مجموع تا حدود 5% بالا میروند. خالق نظر جمعه، سخنگوی شرکت موبیلی وویلان، روز جمعه 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت
زنگ ها در داخل شبکه خیلی به تغییر موندن، بعد از شبکه به شبکه های دیگر ممکن تا 10 درهم تغییر یافته باشه. تریفش هر خیلی از این یک تریف نیست، وابسته به خود تریف هست، اینجا 5-6 تریف هست، هر یک تاش نرخ خودش دارد، تفیقه های مایان دارد، تا 5% بالا رفته باشد، نه بیشتر از این.
مسئولان خدمات ضد انحصاری نیز تصدیق کردند که قیمت نرخنامه های شرکت وویلان در موافقه با نهاد آنها گران شده است. این مسئولان گفتند که نرخ یا تعرفه های خدمت رسانی های وویلان از سال 2015 تا این جانب تغییر داده نشده بودند. به این دلیل با تاکید این مسئولان تغییر یابی نرخ های خدمت رسانی شرکت وویلان موبایل طبق مراجعه این شرکت در زمینه اساسنکنی اقتصادی و مالی بالا برده شدند. این هم در حالی که چند پیش 4 شرکت موبایلی در تاجیکستان برای گران کردن نرخ گفتگویی از خدمات ضد انحصاری اجازت خواسته بودند، اما اکنون 3 شرکت موبایلی توانستند رازیگی خدمات ضد انحصاری برای بالا بردن نرخ را به دست آورند. کارشناسان میگن بالا رفتن نرخ علاقه موبایلی در تاجیکستان نتیجه دخالت زیادی دولت به بازار علاقه است. رستم گولوف کارشناس تاجیک در این باره میگوید
باشد که مقامات دولتی از جمله خدمات ضد انحصاری نه برای پس به دسترس کردن نرخهای خدمت رسانی و خصوص شرکت موبایلی جدیگر میکنه، بلکه درست برای خدمت کردن هم به حیث مثال درباره بلند برداشتن نرخ گفتگو با روسیه را آورده ممکن است که قریب که تا 9 گرم تومانه بوده، اما در نتیجه دخالت دولت بود قیمتر شد، بود کمش بیازه دیرم دولت خیلی دخالتی چیار میکنه در این سوال. البته که اگر که چونین وطن دین دراری و چونین کنترل نباشد، نظارت نباشد، در نتیجه رقابت خودی بازار نرخ باید پسران و طبیعی که پس میرن، اما افسوس که در عمل برسد دولت با پلان وشتایی که میکنه از خوانها رو مجبور میکند که نرخ نوعی خدمت رسانیشان بلند بدارن.
سوهای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخشای با سرعت رشد کننده اقتصادی کشور محسوب میافت، ولی در 2 سال اخیر 3 شرکت سل، میگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. از جمله شرکت بیلاین 151 از 3 میلیون سومانی، میگافون 155 میلیون سومانی و سل 155 میلیون سومانی جریمه شدند. دو شرکت اول در بحث‌های دادگاهی مغلوب شدند. بعد این شرکت سل گفته بود نیت ترک بازار تاجیکستان را دارد، چون که دیگر فعالیت خود را در این بازار از نظر منفعت‌های مالی بی‌فایده ارزیابی می‌کند. پیش از این در سال 2015 با طلب کمیته انداز دادگاه شرکت وابلون را نیز موظف کرده بود با بودجه 341 میلیون سومانی مبلغ سپرد. در پی میلیون ها سومانی جریمه شدن شرکت های موبیلی در تاجیکستان، پایین روی نرخ علاقه و هم اینترنت در کشور قطع شد و تمایل برعکس گرفت. فعلا در تاجیکستان 5 شرکت وابلون، سل، میگافون، بیلاین و تکا موبایل با اهالی خدمات موبیلی را پیشنهاد میکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
مرکز سودای صدبرگ روز 30 مارت یارمارکای جویهای کوری در کارخانه و ساختارهای مختلف برگزار شد. یک نگاه به پیشنهاد کافیست که ببینی اندازه معاشی پیشنهادی در ساختارهای دولتی چندان بلند نیست. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. طبیب با اختصاص عصب شناسی، باکتریولوژ یا ویروسولوژ در این یارمارکای کوری به کار دعوت می شوند. معاش پیشنهادی از 450 تا 700 سومانی است. برخی کارجویان از جمله متخصصان طب که در این یارمارکای جایهای خالی کوری اشتراک کردند می گویند یک حساب و کتاب عادی می تواند نوکفایه یا نامناسب بودن چنین پیشنهاد را برای متخصصان ساحه نمایش دهد. با نظر داشتی این که رشته های بودجوی در دانشگاه های تاجیکستان تا رفت کمتر می شوند، اکثر دانشجوها از جمله در دانشگاه طبی به نام سینا بر اساس قرارداد تحصیل می کنند. ارزش میانه سازشنامه تحصیل 8400 سومونی است که یک کمی کمتر از 1000 دلار آمریکایی می باشد. شخصی که با این مبلغ 5 سال در دانشگاه تحصیل کرده است و متخصص کار خود است، انتظار است که معاشی خوبی به دست آورد، چون که 70 تا 90 دلار در ماه قانع کننده نیست. در تالار یارمارکای کوری سه تابلو با پیشنهاد کار گذاشته شده است. اکثر کارجویان ظاهرا از این پیشنهادها راضی نیستند. یک دختری که در این یارمارکا برای خود جای کار میجست گفت اگر زیاد صرفه کند هم در یک ماه با 400 سومونی روز گذرانده نمیتواند. وی گفت خرید یک دفعه اینا در سوپرمارکت یاشان این پول را در آن واحد تمام میکند. عبدالقهار یکی از کارجویان میانه‌سال یارمارکا در این باره گفت
700 سومون با هیچ نمیرسد. درجا اگر ادم با کمش 1500 1600 سومونی اگر معاش بگیره، بعد زندگیش بعد شرطی که یک یا دو فرزند داشته باشد در اون حالت میتونه که زندگانیش را پیش برده بتونه. 7-8 فرزند اگر که خانداری هست که 10 که زندگی میکنه، در 800 سومونی یا 1000 سومونی برای چی میکنه؟ زندگی میکنه. مثلا پسر من در شبکه برقی کار میکنه، 7 فرزند داره. مادرش 93 سومون چی میگیره؟ نفقه. وقتی معایب گروه دیم کار کرده نمیتونه.
بسیاری ها در این یارمارکای کوری میگفتند که بهترین معاش حالا در ساختارهای بین المللی یا شرکت های مخابراتی است. برای معاش خوب به امید کارخانه های بودجوی نمی شود بود. در یارمارکای جای های کوری که سال گذشته حکومت شهر دوشنبه اعلان کرد، 700 تا 800 سومونی معاش پیشنهاد می شد. با این گونه کارها معمولا جوان ها و فرزندان افراد دارو یا صاحب منصب می روند که می خواهند در حکومت کاریره کنند. اکثر کارجویان می گویند خراجات روزانه یک نفر از ارزش خدمات مسافربر 1 سومونی و 60 درهم در سر سرکرده تا غذای نصف روزی 15 تا 30 سومونی در روز به خراجات کارگر می افزاید. اکثر کارجویان می خواهند به علاوه معاش هوسمندی بیشتر داشته باشند، علاوه پولی ها، کمک های اجتماعی و غیره. ولی در کارخانه هایی که معاش بهتر دارند جای خالی وجود ندارد. در مقایسه با کار در ساختارهای بودجوی، یارمارکای جای های کاری معاش نسبتاً بهتر را برای کسب و کاری مثل مدلیر، کانستروکتور یا طراح، استاد سانتکنیکا و دوزنده پیشنهاد میکنند. مثلا برای چنین کارها در کمبینات نساجی 920 تا 2000 سومونی معاش پیشنهاد میشود. بلندی معاش را برای این کسب و کار با کمچینی متخصصان ربط میدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی در جنوب تاجیکستان میگوید شماره داناران اختیاری در این ولایت را به افزایش داشته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. جلال الدین شکوراف یک ساکن 33 ساله شهری باختر ورزشکار است و او میگوید حیاتی سالم دارد. همین خصوصیت برایش در کمک به مردم دیگر خیلی کمک می کند. جلال الدین خونی گروه دویم منفی دارد و پیوسته به مؤسسه خونسپاری شهری باختر می رود. درجه خون جلال الدین از معمول ترین نواهای خون است و احتیاج به این خون همیشه زیاد است. او دانار است. 4 سال اخیر به اینجا آمده اختیاری و بدون پاداش به آنهایی که احتیاجمند خون هستند خون می دهد. در دوام این سالها 32 دفعه خون داده است. جلال الدین میگوید همیشه با امید اینکه 400 گرم خونی او جان یک نفر را نجات می دهد و اینجا می آید.
برای نجات همی آدم می سپرسید خونه را استفاده برادر بله برای فایده این آدم یک مخده یک اومد افتون دیدم که او برای فایده خیلی می آمد که یک کس هم گیره می گیره همجا می برای یک کس گیره آدم را می زند همه یکم برادر دار.
جلال الدین یکی از 2000 دانار خون در ولایت ختلان و یکی از 100 اختیاری است که بدون پاداش همکاری می کند. مسئولان مرکزی علمی جمهوریوی خون شهری باختری ولایت ختلان می گویند در دوام یک سال اخیر شماره افرادی که آمادند داناری خون شوند و این کار را از روی خواهش و بدون طمع اجرا کنند افزایش یافته است. اگر بخش مهم اختیاریان خشواندان نزدیک بیماران باشند، بخش دیگر را افرادی بیگانه تشکیل می دهند که از روی انصاف می آیند. در میان آنها شخصان تقوادار نیز هستند. یک نفر دیگری آنها گالینا ایوانوا ساکن روستابار بازنشسته از شهر باختر است. خانم ایوانوا می گوید که خونسپاری به خاطر کمک به بیماران و نیازمندان از دوران شوروی برایش عادت شده است و می گوید آن زمان خونش را در عوض پول می داد چون که دولت شوروی برنامه های تشویق احساس انسان دوستی را از راه تبلیغ کاری داناری اختیاری براه مانده بود. طبیبان دانارها را همیشه قدر می کنند. به گفته مسئولین برای هر یک مورد انتقال خون و یا به عوض 300 تا 400 گرم خون 50 سومانی برای خوراک یا نوشاکی می دهند. ابراهیم عین‌الدینوف یک مسئول مرکزی علمی جمهوریوی خون شهری باختر می گوید
خون با کی لازم می شود با آنها صحبت می کنیم. روز دیگر قریب که همه تشکیلات و کارخانه‌ای که در شهر باختر هستند و در ولایت ختلان هستند قریب همه آنها ما را دستگیری میکنند. علاوه خصوص بسیار تقدیم ما را از طرف کارمندان حفظ حقوق بسیار دستگیری میکنند که ما این زمان با آنها رحمت کلان میبینیم و به تمام تشکیلات کارخانه‌ای که ما نمیرویم همه آنها وقتی که ما با مکتوب مراجعه میکنیم آنها ما را دستگیری میکنند.
ولایت ختلان ماشین های سیار با نوشتجات مثل خون توجانی نفری را نجات می دهد و شهر و نواحی سفر می کنند و از این راه آگاهی مردم بیشتر می شود. از روی مقررات هر خون سپارنده یا دانار خون در ختلان ثبت نام می شود و از تشخیص بیماری های سیرویتی می گذرد و برای دانار شدن اجازت می گیرد. در بیشتر وقت خون گروه منفی کمیاب بوده است، ولی مسئولین مرکز علمی جمهوریوی خون شهری باختری ولایت ختلان میگویند با شرافت بیشتر شدن آگاهی و شفقت مردم در این معرکه ها ذخیره خون همیشه وجود دارد، احتیاج سریع دیگر همیشه کمک می شود. از سال 2005 با تشبث سازمان جهانی بهداشت 14 یول همچون روز بخشندگان خون تعیین شده است. این سازمان بین المللی هدف گذاشته است تا سال 2020 همه ساکنان جهان از ضرورت بخش خون آگاه شوند و خون سپاری در تمام دنیا بپول شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان از روسیه خواستار ارسال 30 آموزگار دیگر به مکتب‌های این کشور شده است. این هم در حالی است که از کار و زندگی گروه اول آموزگاران روس در تاجیکستان 8 ماه سپری می‌شود و برخی از آنها از حالا آماده‌اند شرطنامه کاری خود را در این کشور برای سال دیگر هم تمدید دهند. سعید زگراس وارو یکی از 29 آموزگار است که ماه آگوست سال 2017 برای بالا بردن سطح زبان دانی کودکان تاجیک طبق یک سازش‌نامه میان دو کشور از روسیه به دوشنبه آمد. او در مکتب بین‌المللی پرزیدنت از فنی زبان و ادبیات روس درس میگوید. مسئولین مکتب هنوز بعد یک ماه کاری زهره به او برای سال آینده هم پیشنهادی هم کاری کردند. زگرکی از کار و همکاران و زندگی خود در تاجیکستان توصیف میکند، میگوید این پیشنهاد را قبول دارد. زگر از شوق خوانندگان تاجیکش به زبان آموزی و نتیجه کاری خود راضی است.
میدونید من امپانیرود و این دیتیخ تو شو انی اوچنی خاطیت اوچیتسا. من نتیجه رو علاقه مشاهده می کنم. من فکر می کنم با کودکان زبان یافتم. من آنها رو دوست می دارم و فکر می کنم آنها هم چون از یگون درسی من عقب نمی مونند. کودکان اینجا خیلی با زبان آموزی شوق دارند. آنها زبان انگلیسی می آموزند. تلاش دارند زبان چینی آموزند.
زگر اسوار و هم مثل دیگر همتایان خود از روی برنامه تعلیمی تاجیکستان درس می گوید. اما با گفته شاگردان کوشش می کند از اصول های نو و جالب تعلیمی استفاده برد. هر درسی خود را او از قرائت پاره های شعری از شاعران معروف روس شروع میکند. سفرعلی گور محمد زاده خواننده سینف ده در مکتب بین المللی پرزیدنت میگوید
پارسال معلم ما تاجیک بود و ما با او تاجیکی در میزدیم. این سال معلم ما روس هست و ما مجبور میشیم که با او روسی گپ بزنیم و همین طور سواد ما خوبتر میشود.
زگر اسوار و تا اومدن به تاجیکستان در کالجی آموزگاری در بندی دوغستان درس میگفت. توسط آزمون او هم به هیئت آموزگاران برای کار در تاجیکستان انتخاب شد. میگوید با شرایط تاجیکستان و طبیعت و محیط آن به آسانی مطابق شد.
ناش دگستان اون ای традиціями, ای культурою, ای вірованнями.
دوغستان ما از نگاه فرهنگ و رسم و این و مذهب به تاجیکستان خیلی مانند است. برای همین کار و زندگی اینجا به من خیلی آسان و راحت است. من وقتی از سیرزه اتاق کوریم به بیرون به کوه می نگرم گرم فکر میکنم در داغستانم. فقط بعضن مادر و فرزندم رو یاد میکنم. اما اینجا شرایطم مهیا است و با آنها پیوسته توسط اینترنت در علاقه ام.
نوستالژیرویت ای хочеться думать, что ты дома.
زگره در خانه عبارت از دو حجره که در خوابگاهی نزدی مکتبی بین المللی پرزیدنتی برایش داده شده است تنها زندگی میکند. پسرش علاقه مستقل است و در داغستان کار میکند. اما به گفته زگره همکاران تاجیکش نمیگذارند و خود را تنها احساس کند. یا مهمانی او میشوند یا او را مهمان میکنند.
این توت را برایم همکارانم آوردند امروز. آنها برایم هر روز چیزی هدیه میارند یا مربا یا از دانگی ها و فکر میکنم در خانه خودم هستم. من فکر میکنم همه این خوبی های آنها را نمیتوانم برگردانم. معلقه با آنها مثل خش و تبار شده. مهمونی خانه هر کدامشان بودم و با نزدیکانشان از نزدیک شناسم.
زبره این شب و روز همراه با همکارانی تاجیک به جشنی نوروز آمادگی میبیند. حصار و 44 چشمه و موزه های دیگری تاریخی تاجیکستان را دیده است. در نوروز با پیشنیادی همکاران میخواهد به ولایت سوخت سفر کند. کرته اطلسش هم آماده است. همکاران در مکتب بین المللی برایش کرته ملی آماده و هدیه کردند. از زبره آموزگاری که برای تعلیم کودکان به تاجیکستان آمده است درباره معاش در این کشور پرسون میشویم.
در رسانه ها سر و صداهایی بود که گویا معاش ما خیلی بلند است. میدونید ما به اینجا نه به خاطر به دست آوردن پول کلان آمده ایم. کسی برای سنجیدن خود، کسی به خاطر شناس شدن با تاجیکستان به اینجا آمده است و هر یک نفری ما برابر معلمان عادی تاجیک کار میکنیم و معاشمون فرق زیاد ندارد. بله ما رو با کار جای زیست تامین کردند ولی زندگی و معاش ما وحیمناک نیست.
ظاهران از این تجربه همکاری که بر اساس سازنامه بین تاجیکستان و روسیه صورت میگیرد نه تنها قهرمانی ما آموزگاری زبان روسی زگره اسوار و روزی است. مقامات معارف و علمی روسیه در یک ملاقات روزی 1 مارس تجربه اولین کاری معلمان روس در تاجیکستان را موفق خوانده تاکید کردند که از این تجربه علاقه کشورهای دیگر از جمله ازبکستان هم استفاده بردن میخواهد. جانب تاجیکستان هم در نوبت خود از روسیه خواستار ارسال 30 آموزگاری دیگر به مکتبهای این کشور شده است. حالا مثل زگره در تمام تاجیکستان 29 آموزگار از روسیه از فنهای مختلف اکثریت از فنی زبان روسی به کودکان درس میگویند. معاش این آموزگاران از جانب دو کشور پرداخت می شود. به اطلاع مقامات روسیه هر ماه این آموزگاران 70,000 روبل ماهانه می گیرند.
عاشقی روید من بسته موید من کشته کوید من سر و زیبا عاشقی روید من بسته موید من کشته کوید من سر و زیبا عشقی رویت من بسته موید من کشته کوید من سرویزی بود عشقی رویت من بسته موید من کشته کوید من سرویزی بود آتشش قلبم سوز یار زیبا ای رو خود همچون روز چشم بر چشم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
شنوندگان عزیز سلام من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنند یا نه؟
نه هرگز چون که همه کشورهای آسیای منطقه با روسیه خیلی مناسبت زیادی دارند و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های آنهاست و شاید برعکس روسیه از در انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید آن حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک طریق خیلی مشخص خیلی معین نشان داده شود.
بله با این وجود اخیراً سرگئی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی این به فکر من گفته های لاوروف این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد لیکن ما به طور رسمی شاید که رهبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد لیکن البته روسیه شاید انتظار است لیکن ما باوری ندارم که کشورهای سیمیانه خواهشی وران کردن مناسبت با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیازی سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب به طور جدی ورون شده بود از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف روبرون کشورهای آسیای میانه و پاسوشوروی مثال لوکاشنکو چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در امون روند ورون شدن مناسبت با اروپا هم رو شد.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه رو زیاد تحریم میکنن، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانن خود رو امین نگه دارن در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارن باید دوام داده شد، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیا. منا و تمام فیشنگوی سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیا میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیا میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفی کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه گذاری ملی از بیرون، باز تاکید کردن در کلاس که اینچنین یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل با تاجیکستان، این گونه کمک ها خیلی مهمند. و من ما باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثلا مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 1 تریلیون دلار، مجموع محصولات اقتصادی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی این یک وسته توازن است، توازنی جیوپولیتیکی. این توازن در پیش روی صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه، یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز جیوپولیتیکی مانور سازیم، یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
بله، احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش رو می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف هم، یعنی تاجیکستان و روسیه بیشتر میانی دو گروه منفعت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفعت داری که مثل با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستن، اون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارن و اونها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زدخورد مالیوی نه زدخورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم، من چطور که گفتم روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تأسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگی روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرزی میشوندونن ناراضگی خود را. یعنی بعد به طریق رسمی به طریق شده بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت به روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارن و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت به کنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وامی خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در اوسی مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناس ها می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت میرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیه ولیکن رقابت، رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی هم وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی میبینن و چون این رقابت نبطوری آشکار میانی اسلام کریمو و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزیویف با وجود اون که سیاست خارجی رو به طور جدی دیگر کرد، این چون این مبارزه برای رولی را بری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز میشود در این رقابت؟
من فکر نمیکنم که یکون کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفا می گفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی می کند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دروی سالهای 92، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی ولایت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستند که یک امپری روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستند که یک مجموع کشورها شود که مثلا نه تابع پره روسیه و برای به هر رو کوشش میکنن که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پورا رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکنند لیکن با شرطی که همون اتحادیه نه خارکتریزی امریکایی داشته باشد و نه تابع خطای یا روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علکی اعلان کردند که در این انتخابات شرکت می کنند. ولی فکر می کنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت می گیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدن، حضور ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش را پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم را نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان را انعکاس میکنم. یعنی بیشتر کارشناسان که مثلا در خارج هستند، در روسیه در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسند، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردند همیشه تاکید می کردند که یا خودی президент نامزدی خود رو پیشنهاد میکنم یا پسرش.
بله حالا گفته نمیتونید که کدام از
کسی گفته نمیتونید چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خود حکومت است و خود رهبری تاجیکستان است. همون فقط در این سطح این مسئله بررسی کرده میشود و شاید به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها میخوایم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان میبریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ماجرای هوایی و مسافران سرگردان. مسکو از دوشنبه چی می‌خواهد؟ ارد و شکر و تخم ارزان از ازبکستان. تاجران بازارهای تاجیکستان به تشویش افتاده‌اند.
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم شهلای گلخواجه خواهیم شنید.
مهاجران کوری سال 2017 از روسیه و تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستادند. این رقم در مقایسه با عمر سال 2016 31% بیشتر است، اما همان از نشان دادی سالهای تا بحران اقتصادی روسیه کمتر گفته می شود. پول فرستاده مهاجران تاجیک در سال 2016 در قیاس با سال 2013 40% کمتر بوده است. این آمار را روز 21 مارس بانک مرکزی روسیه نشر کرد. در مجموع سال گذشته میزان انتقال پولهای نقد از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی کم بیشتر شده است. بعد اشغال کریم جانب روسیه و شروع نیزه‌های مسلحانه در شرق اوکراین، سال 2014 غرب و اروپا نسبت به روسیه تحریم‌های اقتصادی جاری کردند. در نتیجه بازار کار، نشاندادهای اقتصادی این کشور و درآمد اهالی هم پایان رفته، فضای کاری برای مهاجران از جمله تاجیکان محدود شد. تا زمان بحران مهاجران از روسیه به تاجیکستان سال 4 میلیارد دلار پول فرستاده، بخش مهم اقتصادی کشور و معامله‌های تجارتی را تامین می‌کردند. یک سبب دچار بحران شدن بانک‌های تاجیکستان هم در چند سال اخیر با کمبود مبلغ‌های وارد شونده از حساب مهاجران گفته می‌شود. حکومت اسفرا در ولایت سوغد برای سودای تاجران ازبک در قلمرو شهر یک بازار تأسیس دادند. اقبال تشایف، رهبر خدمات مطبوعاتی حکومت شهر اسفرا، روز 27 مارس در صحبت با رادیو زده گفت:
"بود کردن نیست. خلاص دیگه اون خیلی وای نیست. اول مبارم مونیا نیست. خاص کردند. اصلا میگیم اش. نه خونه او خیلی پول مرفتگی. خیلی پر چی میگم. قدیم روی مقامات قدرتی بودیم. رئیس اونجا خیلی سپورش رو دست دادم که یک اون خیلی مونیا ایجاد نباید شود. سوداگرای محلی نباید خبرگزارتونم بازار هم فقط هم تجربه ازبکستان باید سودا کنند."
رئیس نویا به مقامات انتظامی دستور دادند که همه شرایط را برای سودای بی‌ممانعت تاجران ازبکستانی فراهم سازند. تشایف افزود: تاجران از ازبکستان شروع از محصولات غذایی تا جوروب و کوچت و گلها را وارد میکنند. با گفته او، با وارد شدن مال و محصولات ازبکستان، نرخ بسیاری از محصولات از جمله شکر از 7 سومونی تا به 4 سومونی ارزان شد که مردم از آن خیلی رضا هستند. در مشهورترین خانه مزایده های دنیا سودبیز در بریتانیا، یک جمعه قدیمی سوغدی با مبلغ 1 میلیون
118000 دلار فروخته شد. نرخ اولی این جمعه 100000 پوند معین شده بود، اما در جریان مزایده و بیش از 82000 پوند یا 1,118,000 دلار بالا رفت. سوتبیس اسم خریدارو فوش نمیکند، اما کارشناسان این خانه مزایده ها در تصویر جمعه نوشتند که در قسمت سینه و کتفان جمعه عکس غزال و دو پرنده تصویر شده است. رنگ اساسی جمعه زرد بوده، قسمت های آن با رخوی سرخ آرو داده شدند. با اطلاع خانه مزایده های سوتبیس، این جمعه سوغدی از ابریشم بافته شده، همچنان نقش چند جانور را در خود تجسم کرده است. تشخیص کارشناسان نشان داده است که این جمعه در عصرهای 9 و 10 در آسیای میانه بافته شده است. در مسکو مؤسسی پیرامیده معروف مولی MMM سرگئی مورودی در گذشت او 63 سال داشت و ظاهراً از سکته دل جان داد. در این باره مطبوعات خبر می‌دهد. مورودی مؤسسی یکی از کلان‌ترین پیرامیده‌های مولی روسیه است که از دست آن بیش از 10 میلیون نفر در این کشور زیان دیدند. سال‌های 1990 این صاحب‌کار نچنین به دوم دولتی رو یافت، ولی در استانه سال 1996 از صلاحیت‌های خود محروم شد. او را در رابطه با کار شرکت MMM در تقلب متهم کردند. سال 2003 حبس شد و جریان روفیا 4 سال طول کشید. او را در تقلب عبدور کرده به 4 و نیم سال زندان محکوم نمودند. از روی پرونده او 10000 انسان جبر دیده اعتراف شده است.
شهلای گلخواجه بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. اورالسکی اویالینی شرکت هواپیمایی روسیه میگوید مقامات تاجیکستان بدون آگاهی پیشکی 30% پروازهای این شرکت را کم کردند، که یک تلاش بیرون کردن شرکت‌های روسی و مناپولیا کردن بازار است. اورالسکی اویالینی روز 27 مارت با نشر یک اظهارات در پاسخ به ادعای جانب تاجیکستان که این شرکت پیشکی برای دریافت اجازه پرواز مراجعه نکرده است گفت 50 روز قبل از آغاز موسم نو پرواز به مقامات تاجیکستان درخواست فرستاده همه رسمیات ضروری را اجرا کرد، اما جانب تاجیکستان اجازه پروازها را نداد. شرکت میگوید جانب تاجیکستان بدون آگاهی پیشکی 30% پروازهای شرکت را کم کرد. مدیریت اورالسکی اویالینی میگوید از این عمل کرد تصور حاصل می شود که شرکت هواپیمایی روسیه را به خاطر مناپولیا کردن بازار هواپیمایی تاجیکستان از بازار بیرون می کنند. چون به ادعای اورالسکی اویالینی شرکت از سال 1994 به سمت تاجیکستان پروازها انجام می دهد و تصمیم حکومت تاجیکستان موازنت پروازها را که به فایده شرکت های تاجیکستان تشکل یافته بود ویران کرد. این حالت به گفته اورالسکی اویالینی باعث سرسانی صدها مسافر شده است که با خریداری چیپته هم نمیتوانند پرواز کنند و در اوج افسردگی قرار گرفتند. چون به گفته این شرکت روسی شماره مسافران چیپتدار ساعت به ساعت می افزاید و آنها گروگان تصمیم مقامات هواپیمایی تاجیکستان قرار گرفتند. شرکت اورالسکی اویالینی از مقامات هواپیمایی تاجیکستان دعوت کرد که در فرصتهای نزدیک از راه مذاکرات سوء تفاهم های به میان آمده را برطرف کند. دو هواپیمایی این شرکت یک شبانه روز بنابر نداشتن اجازه پرواز به شهرهای تاجیکستان با بیش از 300 مسافرانش درمانده بودند. اجازت نامه را مقامات هواپیمایی تاجیکستان صادر میکنند. مارینا کارپنکا سخنگوی شرکت اورالسکی اویالینی روز 27 مارت در صحبت با رادیو آزاده گفت که دو هواپیمایی شرکت در مسیر یکاترینبورگ دوشنبه و یکاترینبورگ خوجند صبح سه‌شنبه پرواز کردند.
هواپیمای این دو سرخط ها پرواز کردند. چون بلیت ها فروخته شده بودند و مسافران منتظر به این دو هواپیما به طور استثنایی اجازه پرواز داده شد، اما در مورد دیگر پروازها هنوز پاسخ نگرفتیم و منتظر جواب تاجیکستان هستیم.
ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان 12 مارت امسال به شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازه پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. جانب تاجیکستان شرکت های روسی را به نقض اصول پاریتت و یا برابری عیبدار ساخته به هواپیماهای شرکت های روسی اجازه پرواز نمی دهد. جانب روسیه در تکیه به سازشنامه قبلا حاصل شده پرواز شرکت هایش را موافق به سازشنامه می داند و از تاجیکستان طلب دارد به پرواز شرکت ها اجازه بدهد. سهراب جورایف کارمند سابق تاجیک ایر و سابق دار صحای اویاتس میگوید عملکرد شرکت اورالسکی اویالینی خلاف قانونگذاری و سازشنامه های دو جانبه است.
یکمش که اورال به اجازت گرفتن اجازت پروازا های دو طرف های دو دولت مستقل اجازت فروختن بلیت هم ندارد. شیفته هم عموماً ممکن نیست. گرفتن بلیت و فروخت نگرفتن اجازت و همه چیزا را قسمت سیاسی سودابران عنوان نطوره پیشه انجام دادن پرواز باید همه اجازتو در دست باشه، نه اینکه ما چیپته رو میفروشیم بعد اجازت میگیریم.
جورایف افسود عملی اورالسکی اویالینی که قبل از موافقه کردن پروازها بلیت فروخته مسافران را گروگانی وضعیت قرار میدهد و از این طریق به مقامات اویاسیای کشور فشار میآورد قابل قبول نیست. مقامات تاجیکستان هم قبلا گفته بودند پروازهای شرکت‌های روسیه از شرکت‌های تاجیکستان دیده بیشتر هستند که نقص اصولی پاریتت محسوب می‌یابد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شروع از 16 مارس سال روان روابط میان تاجیکستان و ازبکستان باز شد. هرچند گروهی مهمانان از ازبکستان را در دوشنبه و شهرهای دیگری تاجیکستان با نان و نمک پیشواز گرفتند، اما سرازیر شدنی محصولات ارزان از ازبکستان تاجران و بازارداران را در تاجیکستان به تشویش انداخت. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
مقامات تاجیک میگویند که جانبداری واردات محصولات ارزان از خارج کشور هستند. شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان در واکنش به خبرها درباره اختلاف‌ها میان صاحبکاران تاجیک و ازبک در زمینه نرخ محصولات گفت که در شرایط اقتصادی بازاری هیچ کس یا نهاد حق مداخله به این روند را ندارد. شریف رحیمزاده از خبرها درباره رخ دادن حادثه‌های نافهمی میان تاجران تاجیک و ازبک در شهرهای کانی‌بادام و حصار اظهار تأسف کرد و گفت که وقوع چنین حادثه پدیده موقتی است، زیرا با گفته وی روندهای اقتصادی بازار را کسی و حتی مقامات نمیتواند تاثیر برساند. وی افزود
کم و بیش فرقیت میشد، این موقتی هم این من در کنی بادام شد در ایسا یا در جای دیگر باشد اینا میگذرند، اینا باست تو با یک سطح من آمدن نرخ ها اینجا با بازار دخالت کردن لازم نیست، دخالت با بازار همه وقت بر ضرر بازار است، بنابراین این نرخ ها جابجا میشن، کمی وقت لازم است به منفعت مردم است پایان رفتن نرخ ها. و اساسا سبب همین است که اونهایی که پیشتر مال رو قیمتر خریدن ممکن کمی ضرر مالیوی میبینن، بنابراین ممکن ناراضی میشن.
جناب رحیمزاده در پاسخ به این سوال که آیا مقامات برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه ها اقدام میکند یا نه گفت که مداخله به نرخ‌گذاری در بازارها در صلاحیت مقامات نیست، زیرا با گفته وی مسلم است که مقامات تاجیکستان با پایین رفتن نرخ‌ها منفعت دار است، زیرا این امر به فایده ساکنان کشور می باشد. با این خاطر افزود رحیمزاده مقامات تلاش خواهند کرد که از واردات محصولات ارزان از ازبکستان حمایت کند و صاحب کاران تاجیک را ضرور است تولیدات خود را بازنگری کنند. از سوی دیگر مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبرها درباره مناقشه میان صاحبکاران تاجیک و ازبک در زمینه نرخ محصولات در بازار را رد میکنند. این در حالی است که اخیراً در سامانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری درباره جنجال‌ها میان صاحبکاران تاجیک با همتایان ازبکستانیشان که بارهای ارزان را به بازار تاجیکستان وارد می‌کردند خبرها به نشر رسیده بود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز 26 مارس بر رادیوی آزادی گفت که مقامات این وزارتخانه خبرها در مورد واکنش تند تاجران تاجیک و صاحبکاران ازبک در ناحیه کانی‌بادام ولایت سغد و همچنین شهر حصار را مورد سنجش قرار دادند. با گفته عمرجان امام‌علی تفتیش آنها نشان داد که چنین حادثه میان صاحبکاران دو کشور نه در کانی‌بادام و نه در حصار رخ داده است. عمر جان امام علی افزود
ما همش یگون حادثه ناخوش یا مناقشه فقط نگرفتیم، در روابط صد مو تمام کارمندان هم دولت دولت است همین سرکار خو کارمندان خطوری یعنی مسئولی پیرهدار رو خوشتو دادن که با مهمان خوش معامله باشن، خوب مناسبت کنن، دویم یک مناسبت خوب داشته باشن گفته تاکید کردگیم یک مشکل رو پیش نامده است خیلی بعض اوضاع میکنن میکن.
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنین گفت که این وزارت به همه کارمندانش دستور داده است که در برخورد با مهمانان از ازبکستان خوش معامله باشن و با قانون شکنی راه ندهند. این دستور از ناظران راه تا ناظران منطقوی در بازارها دخل دارد، افزود وی. رادیوی آزادی روز 20 مارس گزارش داد که یک گروه تاجران ازبک با ماشین‌های پر از خلطه‌های آرد وارد دوشنبه شدند و آماده بودند که یک خلطه آرد را یک لخت با قیمت 80 سومانی و در شکل چکنه بر عوض 107 سومانی به فروش گذارند، اما تاجران محلی مانع این کاری آنها شدند. یک تاجری اوتوبازه 2927 در شهر دوشنبه که مکانی فروش یک لخت آرد به حساب می رود گفت تاجران ازبک بارشان را به اینجا آورده خواستند به فروش برارند، اما تاجران بزرگی آرد آنها را از اینجا راندند. تاجران ازبک پس از آن که در هیچ یکی از بازارهای دوشنبه امکانی با چنین نرخ به فروش داشتن محصولاتشان را نیافتند، به شهری نزدی مردی تورسونزاده برگشتند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم.